بزن.
چه عجبی سوال نکردی. همیشه تا مخواست شروع کنی بیپنسی.
خب یه صلواتی فرستید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ثمره عملیه به پایان رسید. ثمراتی که آخوند برای مقدمه واجب نقل کرده بود بحث شد. یک ثمره که آخوند قبول کرد، ما هم قبول کردیم، ولی گفتید ثمره ثمره عملیه نیست، علمیه است، اصولی هم هست ولی علمیه است. سه تا ثمره دیگر ثمرات اصولی نبودن، فقهی بودن، تازه تمام هم بگید نبودن، که اخذ اجرت بود و قضیه نذر بود و قضیه چی؟ بله اون با اون اسم فسق بود، اصرار بر معصیت. و یک ثمره اجتماع اونایی بود که البته اصولی بود ولی تمام نبود. خب با این دست فرمود ما داریم زمینه رو آماده میکنیم برای مختار. این دیگه آماده شده که مقدمه واجب باز واجب نخواهد بود به جعل مولوی، مثلا جعل مولوی غیری لغو است چون ثمره نداره. اما یه مطلبی مونده و باید گفته بشه. در دوره معاصر مرحوم شهید صدر اومد و یه ثمره عملی جدیدی برای مقدمه واجب بیان کرد و این ثمره عملیش هم اصولی که خاص بگه که با این ثمره دیگه جعل وجوب مقدمه لغو نیست. که اگر این حرف شهید صدر درست بشه، خب طبعا مدعای مرحوم امام خمینی که ما هم همون مدعا رو داریم که لغویت جعل وجوب غیری است زیر سوال میره. درسته؟ این ثمره بود. چیه این ثمره ای که شهید صدر گفته؟ روشنه بس کجا رو داریم؟ ثمره ای که شهید صدر گفته، گفته اگر شما قائل بشید که بین وجوب مقدمه با وجوب ذل مقدمه ملازمه هست، اگر یه دلیلی بر حرمت او قائم بشود، بیایید بگید اینجا باب تعارضه. پس شهید صد گفته اگر شما قائل به وجوب مولوی غیری مقدمه بشوید، در جایی که اون مقدمه منحصره برای حرام باشد، در جایی که مقدمه منحصره برای واجب باشد، از اون برم یه حرمت نفسی بیاد، شما باید قانون باب تعارض رو پیاده کنید. تعارض بین حرمت نفسی با وجوب مولوی غیری. ولی اگر شما قائل به وجوب ارشادی برای مقدمه باشید، اینجا تعارض پیش نمیاد بلکه تضاهم پیدا می شود بین وجوب مولوی نفس، بین وجوب ارشادی مقدمه با اون حرمت نفسی. و این دیگه اصولی هم هست، چون اولا استنباطی است نه تطبیقی، ثانیا مشترک در ابواب مختلف، مختص به یه باب نیست. درسته؟ و غرض از تدوینش هم همون استنباطه، چون فرمولای تعارض تضاهمه. بنابراین میشه اصولی، عملی هم خواهد بود، بالاخره تعارض بشه یه اتفاقاتی میفته، جمع عرفی نبود مرجحات، تضاهم باشه میره رو اهم و مهم. اهمیت این ثمره ای که شهید صدر میگه اینه که بازم تکرار کنم، اگر شما این ثمره ای که شهید صدر میگه بپذیرید، حرفای بعدی ماها که طبعا لمرحوم امام قاری میره رو هوا. ما بحث بعدی آخود که اصل عملیه، میگیم اصل عملی اینجا لغوه چون منشأ اثر نیست. تو بحث بعدیش هم که جعل وجوب مولوی غیره که داره چرا فرد و پس فرد تاوش میکنیم، باز دوباره میگیم لغوه چون منشأ اثر نیست، اصلا چیزی به نام مولوی غیری قبول نداریم، نه تو مقدمه، نه تو زد، نه تو جای دیگه، همه اینا میشن ارشادی طبعه همون امام که باید باید. این اگه درست میشه همون اونو میره هوا. روشنه؟ حرف شهید سلام فهمیدی؟ خب با آی قائلی و آی شهیدی این ثمره رو قبول کردن. آی قائلی که تأثیر داره، آی شهیدی هم دور قبل قبول کرد. سید محمود هاشمی هم اگه وقت تقرات تو ببینید مرحوم شاهدی
که خیلی قبول داره اصلا میگه این لب افاد و عجاد،
ولی استاد ما آیه ابن‌شاد اینو قبول نداشت. منم به نظرم میاد این ثمره تمامی نیست و همون حق با امام، ثمره عملی نداره و اون اشکال برف و بعدی هم حق با امام خواهد شد. چرا این ثمره حرفو قشنگ فهمید یا نه؟ حالا ما هم عرضمون رو میگیم، شما رو این فکر کنید. ببینید ما اینجا حرفمون اینه، شما بگید اگر کسی قالب وجوب مولوی غیری شد میشه تعارض، درسته؟ بگید نمیگه اینو. چرا میشه تعارض؟ بگید به خاطر اینکه کسی که قالب وجوب مولوی غیری شده جعل خواهده، درسته؟ خب یه جعل وجود پیدا میده به وجود، از اون ور حرمت هم جعل کرده شاره، این دوتا جعل ها با هم تعارض میکنن، تکاذب میکنن، یه یا مولا اینو جعل کرده یا اونو جعل کرده، این میشه تعارض. اما اگر شما غالب وجوب ارشادی بشید، جعلی برا مولا قائل نیستید تا با اون جعل حرمت بخواد تعارض کنه، نهایتا تضاهمه، نمیتونه به هر دو عمل کنه، تضاهم در مقام اتصال. روشنه؟ ما عرضمون اینه، مولوی غیری ملاک داره خودش ملاک داره؟ نداره دیگه. ملاک در ذمه غیری یعنی همین، یعنی وجبت لغیره لعجل واجبه آخر، یعنی خودش لا کلیه و تبع حسنی نداره، حسن مال ذل مقدم است. پس ملاک تو ذل مقدم است. باید حالا گوش کنید، ملاک تو ذل مقدم است. وقتی ملاک تو ذل مقدمه بود، پس یه ملاک بیشتر نیست، اونم تو ذل مقدم است. از اون و حرمت نفسی میگه مفسده کجاست؟ تو همین مقدم است. این که یه چیزی خودش مفسده داشته باشه با این که مقدمه بشه برای چیز دیگری که اون چیز دیگر مصلحت داشته باشه، آیا اینا با هم تضاد داره؟ احکام اعتباری هم اگر تضادی توشون مطرحه، تعارضی توشون مطرحه، به لحاظ مبادی و منتها شده، ولی خود اینا به ما هوا هوا که اعتبارن، اعتبارها که با هم تضاد ندارن. اون مبادی این احکام که مصالح و مفاسده و منتهای این احکام که مال مقام امتثاله، اوناست که باعث ایجاد تضاد و تعارض میشه. حالا اگر در اجتماع رأی رسیدیم، اونجایی که آخوند بیاد میگه احکام در مرتبه فعلیت با هم تضاد دارن، بعد مرحوم امام میگه احکام اعتباری هم تضاد ندارن، بعد آیه مؤمن و آیه تبریزی هم میکادی دارن که تضاد به لحاظ مبادی و منتهاست، بیشتر توضیح خواهم داد. ولی اینجوری یه قصه. پس اگر دوتا حکم خواهم با هم تعارض پیدا کنن، جناب شهید صد، باید یا تو مبادی به مشکل بخورن یا توی منتها. مثلا اگر سله و لات و سله تعارض دارن، واسه اینکه این طبیعی صلات اگر مصلحت غالبه دارد، لات و سله چی میگه؟ اگر مفسده غالبه دارد، سله چی میگه؟ به لحاظ مبادی مسئله دارد. اگر وجوب نماز ظهر با وجوب نماز جمعه به نحو تعییدی در عصر غیبت با هم تعارض دارد، به لحاظ منتهاست. این اگر مولا اراده کرده است که در زمان غیبت نماز ظهر بخوانید تأییدن، پس اون چی میگه؟ اگر اراده کرده نماز جمعه بخوانید تأییدن، پس این چی میگه؟ تضاد به یکی از اینا باید برگرده. در مولوی غیری، خوب گوش بده، چون مقدم ملاک نداره، ملاک و مصلحت در ذل مقدمه است و اصلا وجوب این به خاطر اون ذل مقدمه است، خب پس مصلحت توی ذل مقدمه است. حالا مقدمه حرمت نفسی داره، خب مفسده ای در این مقدمه است. این بلاک ها خودشون با هم تعارض ندارن که بگه تعارض. غایت الامر مولا در عمل میبینه که اگر این مقدمه را، اگر اون ذل مقدمه را بخواد، باید این مقدمه اتیان بشه چون راه دیگه نداره، و این مقدمه هم یه حرمت نفسی دوشه میشه لذا میاد به لحاظ ملاکات تضاهم ملاکی میشه اهم و مهم میکنه. اگر دید مصلحت ذل مقدمه اهمه، اصلا حرمت را برای این مقدمه منحصره جل نمی کنه. و اگر دید مقدم چیز اون حرمت مفسده نفسیه اهمه، وجوب ذل مقدمه را برای این مقدم ذل مقدمه ای که تنها راهش این مقدمه محرم است اشاره میکنه، همون که آخوندم بود. و این میشه تضاهم ملاکی نه تعارض. اینجا شما حتی اگر قائل به وجوب مولوی غیری بشید، تضاهم تضاهم ملاکی است، تعارض نیست. تضاهم 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 ملاکی است. یعنی مثال واقعی بخوام بزنم، شما رفتید دفاع، مثال امام رو میگفتن برای تو قضیه هست آبادان، شما رفتید دفاع معاصره شدید، مواد غذایی نیست، یا یه جا باید سنگر بگیرید، تنها جایی که میتونید برای دفاع سنگر بگیرید، فرض رو بذارم، تنها جایی که میتونید سنگر بگیرید جاییست که اتفاقا صابخونه راضی نیست، جای دیگری هم وجود ندارد. اینجا تعارض میکنه وجوب ذل مقدمه دفاع که مقدمه منحصر از سنگر گرفتن در این مکانه با مفسده حرمت نفسی غصب. اینجا چه باید کرد؟ تضاهم تضاهم ملاکیه، تعارض نیست اصلا. اگر اینجا چون ببینید مصلحتی که شما میگید در دفاع، مفسده‌ای که میگید در بودن در این مکانه، اینا که با هم تکاظم ندارن جناب شیخ صد. دو تاست غایت الامر. مولا میداند و که امر در مقام امتثال نمیتواند هر دوی اینها را مراعات کند. اگر بخواهد دفاع کند باید اینجا سنگر بگیرد، اگر بخواهد غصب نکند خب نباید سنگر بگیره، نمیتونه دفاع کنه. اینجا اهم و مهم میشه. حالا برای ما که خطابات قانونی هستیم تضاهم ملاکی میشه، برای شماها که انحلالی هستید تضاهم امتثالی میشه، جفتش تضاهم میشه. بعد خدمت شما عرض شد اگر اهم حفظ دفاعه، که اتوان اهم دفاعه، میگیم آقا برم بجنگن سنگر بگیرم، اشکالی هم نداره که اصلا باید سنگر بگیرم، حق ندارم به خاطر اینکه قصد نشود دفاع را بگید رها کنن، موظفن سنگرم بگیرن، بودن تضاهم به لحاظ حکم تکلیفی شه، به لحاظ حکم وضعی که تضاهم ندارن. لذا خسارتی اگه به اون خونه وارد شد و مدتی که اینا اینجا بودن اجاره این خونه را باید به اون صاحب خونه بگید بپردازن، کما که امام تو قضیه عصر آبادان که به خاطر آقای رفیق دوست همینو گفته بود.
فرشت عبارت این نیست، فرشت عبارت در مولوی درش مسئله
اصلا تنده میشه، مولوی غیریه، خود شهید صدر هم نمیتونی بگه. مگه در تعریف مقدمه واجب نگفتید ما وجبه لغینه مقدمه، گفتید واجبه، یعنی چه اصلا اثبات بلا ثبوت تناقض محضه. مگه شما سنی بشید؟ مگه شما سنی؟ خب اشکال نداره اگه اینو بگی، حالا نگفتم، ولی اگر آیه شهید سعد یا آیه قالی یا آیه شهیدی یا مثلا شما که در افتون هر کی دیگه بیاد بگه من اونو میگم به خاطر این، و ما به نقل کلام میکنیم به اثبات بلا ثبوت که طبق مبنای بگید عدلیه اثبات بلا ثبوت معنا نداره. بنابراین وقتی که چیزی ثبوتن بگو ملاک نداره، اثباتن هم معنا دارم داشته باشه. امری که میخواد در ذل مقدمه بیاد باید غیری بیاد، اگه بیاد باید غیری بیاد، چون ملاکش غیریست، ملاکش تو خودش نیست، معنا نداره که چیزی که ملاکش بگید غیریست امرش نفسی بشه.
شما فرض کردید که در مقدمه هیچ ملاکی نیست،
ما اولا هم ما این رو فرض کردیم هم شهید صد، چون اگر شهید صد این رو قبول نداشت باید اون جایی که ما بحث میکردیم تعریف مقدمه واجب وجب لنفس غیره اونجا حرف میزد، ما اونجا حرفا رو زدیم، بعدا شهید صد هم همینجور خود آقای شهید آقای قانی هم همین بودن. آقای قانی که خیلی واضح تر این بود که غیری یعنی وجبت لجل واجبن آخر، به زبان فنی حیثیت تعلیلیه وجوب بگید مقدمه وجوب نفسی زن مقدمش. این یک دکته. دوم اومدی گفتی که کسی که قائل به وجوب ارشادی شده اینجا میشه تظاهر. خب منظورت کدوم تظاهر؟ اگر تظاهر امتثالی میگی آره، اگه انحلالی باشه تظاهر تظاهر امتثالی باشه، اگر ولی اگه خطابات قانونیه باشه تظاهر تظاهر ملاکی میشه. بنابراین فرض چون وجوبه، ببینید باز دوباره این اشکال نید. شما میگید که چرا تعارض نمیشه تظاهر میشه، میگید چون اینجا عقلی اومده جل قبول نداشته. آره جل نداشته، ولی حکم عقلم بلا ملاک نیست، دوباره رو ملاکه. یعنی عقلم که بیاد، یعنی شما قالب وجوب ارشادی هم باشی، دوباره بیاد مول برای چی من باید برم تو این منزل؟ برای اینکه دفاع کنم. چه ایرادی این داشته؟ قصد بوده. بنابراین عقل میگوید نگاه کن ببین کدوم اهمه. اگر از نظر شارع تو ذل مقدمه اهمه، شارع در اینجا حرمت قصد رو از فعلیت انداخته. بله آثار وزنیش هست، ولی تو باید رعایت کن، باید جهاد کن، زمان و اینا سر جاشه چون جا تظاهر نیست. و اگر اون مفسده اهم است، مثلا فرض کن ماشین رو بخوای از دوز بگیری، مقدمش بگه دو نفر کشته بشن، خب حفظ نفس محترم اهم است بگی ماله. برای تو حق نداری برای گرفتن دوز دوز مالی دو نفر انسان بیگناه را به کشتن بدی. اینجا چون حرمت نفسی اون مقدمه اهمه، وجوب ذل مقدمه از فعلیت میفته. فرض کن شما مأموری و واجبه برید که دزد رو بگیرید، اما حق نداری برای گرفتن دزد دو تا مظلوم به کشتن بدید. روی این حساب این ور اهم میشه. اینه، این فرقی نمیکنه شما وجوب رو ارشاد قال میشه ملوی غیری. منم برداشتم اینه، البته حالا شما تصریح کردید برداشتم اینه، ولی اونجا هم اشتباه کنم. آقایون بحث ثبوتی رو یادشون رفته، بدون توجه به بحث ثبوتی مقدمه واجب و بحث ثبوتی تقدم ملاک و اقتضا بر جعل و انشاء و تقدم انشاء بر فعلیت، اومدن تو گیج بحث خواستن ثمره درست کنن. اینطوری که نمیشه. لذا این ثمره هم ثمره تمامی نیست و تو این مسئله مثال شما دقیقا همون حرف آخونده. اینجا تضاهم ملاک ذن مقدمه با ملاک مقدمه است، یعنی مفسده ای که در حرمت نفسی مقدمه بود با مصلحتی که در وجوب ذن مقدمه بود، اینا با هم تضاهم میکنن، اهم و مهم میشه، اهم به فعلیت میرسه، مهم از فعلیت بگید میفته. اگر ذل مقدمه اهم بود وجوب مقدمه فعلیت میرسه، چه مولوی غیری قائل باشی چه ارشادی فرق نمیکنه، چه عقلی قائل باشی چه جهلی شرعی، این به فعلیت میرسه، حرمت مقدمه میره. مثل مثال سنگر گرفتن در مکانی که صاحبش راضی نیست و جای دیگری هم برای سنگر گرفتن نیست، این واجب میشه سنگر بگیرید، منتها در حد تضاهم میره. لذا اون مقداری که تضاهم نداره مثل زمان، جبران خسارات وارده، هزینه اجاره اون مدتی که شما اینجا بودید، اینا باید به اون فرد پرداخت بشه. از اون برم اگر مقدمه اهم بود، مثل این که شما برای گرفتن دزد مالی باید چند تا مظلوم رو به کشتن بدید، اینجا مقدمه اهمه، این به فعلیت حرمت نفسی اهمه، به فعلیت میرسه، وجوب ذل مقدمه از فعلیت میفته. همش همینه، منتها اگر انحلالی باشی تظاهم امتثالی میشه، اگه خطابات قانونیه باشی مثل ما تظاهم جعل میشه، که حالا اینو خودشو باید بذارید بعدا یه وقت که انحلال خطابات قانونیه گفتن اینو بحث کنم. بنابراین این ثمره هم ثمره تمامی نیست و بحث مقدمه واجب ثمره عملیه نداره.
اگر مقابلش یک دلالت مخالفی در مقابل هم قرار بگیره
این یه مبنای دیگری است در فرض تعارض و تظاهر که بعضیا خواستن تو اصول فقه هم آورده اینو که وقتی خواستن باب تعارض و تظاهر رو از هم جدا کنن بحث رو کشوندن به نحوه دلالت. این دیگه حالا جای بحثش نیست. ما تو تعارض و تراجع اون موقع سال اولی که درس خصوصی بود حتی ما هنوز تمهیدی نشده شروع کردیم تعارض و تراجع آیه شهیدی بود و آیه شهیدی خیلی اونجا مفصلا بحث کرد، این قول رو نقل کرد و رد کرد. ما هم مثل آیه شهیدی قبول نداشتیم. معیار تعارض و تظاهر قول نیست اصلا از اساس و شهید صدر هم اونو قائل نیست، یعنی اینجا طرفین دعواست. ولی این باید مبنای بحث بشه. ملازمه یک با فرق تعارض و تظاهر رو تو این می‌بینیم، یعنی قائل به این که ملا اگر در ملاک همدیگر را تکاذب کنند یا در منتها تکاذب کنند اینها میشن تعارض، و اونجایی که در ملاک یا منتها تکاذب نمی کنند اما با هم قابل جمع بگید نیستن اینا میشن تظاهر. اگر در ملاک با هم قابل جمع نبودن ولو تکاذب هم ندارن میشه تظاهر ملاکی که اون مصلحت غالب و مفسده مغلوبه یا مفسده غالب و مصلحت مغلوبه اینه که این که شراب مست میکنه منافات نداره با این که مثلا فلان اثر دارویی هم داشته باشه و این اونم با این منافات نداره، ولی خب برای منشأ حکم یکی از اینا میشه. اینا میشن تظاهر ملاکی و اونی هم که به لحاظ ملاک قابل جمع به لحاظ امتثال قابل جمع نیستن مثل که زن و خون هم میشه تظاهر امتثال. ما فرمول اینو قائله و با همین فرمول عمل میکنیم و جالبه آیه و با همین فرمول عمل میکنیم. اون آیه دیگه هم که هم آیه شهید صدر آیه شهیدی و آیه قائلی و اینا هم باشن جعلی حرکت میکنن، میگن جعلا تکاذب بکنن که ما همون زمان تو تعمیدی نقل کردیم که جعل بدون ملاک حرف آشان رسیده در حواست و اصلا جعل بدون ملاک نمیشه بحث کرد. امام هم گفت شهید صدرم هم یه جا هست درسته ما صغرویان به ملاک دسترسی بگید نداری، اون موقع ما هم میریم سراغ ظهور جعل، حرفی نیست، اما اصل قضیه رو ملاک نه رو جعل.
در ملازمات یک حکمی تفسیر قائل میشی؟
بله بله همین نکته. نه ما قائلیم، اینا هم قائلن، یعنی معیار را ملازمه یا دلالت بگو نمیدانیم، اما این که الان مبنا خودش باید توضیح داده بشه بعد نقداش کنه میشه جاش اینجا نیست. توی تعادل تراجی خواستید مفصل آیه شهیدی دور قبل توی تعادل تراجیش گفته، خلاصش هم ما توی اون درس خصوصی بود البته، ولی آیه عباسی رو نوشتن اونجا گفتیم. حالا اگه تعمیدی هم یک به اونجا رسید بینابه، چون من اونقدر تفصیل آیه شهیدی هم اونجا نمیپسندم، خیلی مفصل اونقدرش هم اثر عملی نداره، بینابینش هم بعدا خواهیم گفت. برحال اینطوری، ولی این دفاع به درد آقای نمیخواد چون اونا هم مبناشون این نیست و تعارض از اون مبنا. اگه شما مبنات اینه خب رو مبنا خودت وایسا تا حالا بعدا بحث مبنایی کن. خب این تمام بحث نیست، بحث ثمره که تمام بشه براتون دیگه واضح میشه که ماها چه باید بگیم در قضیه ای که اگر کسی شک کرد مقدمه واجب واجبه یا واجب نیست چه اصل عملی جاری بشه. طبعا ما باید بگیم مثلا اینجا اصل عملی معنا نداره، چون اصل عملی برای رفع تحیر در مقام عمله و این اصل عملی اینجا هیچ چیز رو در مقام عمل تغییر نمیده، چون شما یا مولوی نفسی قائلی یا مولوی ارشادی قائلی در هر دو صورت مقدمه رو انجام میدید و اصل عملی معنا. بله در مقدمه مفوته اصل عملی معنا داره، یادتونه دعوا میکردی اونا براعتی میشدن ما استصحابی، در مقدمه عبادی اصل عملی معنا داره، در شرط متأخر اصل عملی معنا داره، ما غرضی میشدیم اونا جعلی میشدن چون اونجا اثر عملی داشت، اما برای کلی مقدمه واجب اصل عملی معنا نداره چون کلی مقدمه واجب چیزی رو در عمل عوض نمیکنه. پس دقت کنید نگید که آقا نمیدونم همین امام هم که شما میگید نمیدونم توی اصل عملی اینجا میگه لغو و اونجا اصل عملی بحث کنید، اونجا باید بحث کنید اونجا اصل عملی داره، اینجا میگیم اصل نداره. کما اینکه تو بحث خود مقدمه واجبه که مولوی غیریست یا ارشادیست روشنه که ما خواهیم گفت ارشادی است، چون جعل لغو اثر نداره. پس مولا جعلی هم نمی کنه، لذا جایی هم برای مولوی غیری باقی نمی کنه و میشه ارشادی. مثلا کلا دیگه مولوی غیری داره. در نتیجه در فرقهای بین مولوی و ارشادی شیخ و آیه قصوری بعد ما چون اینا رو قائلیم میگیم یه فرق اینه که واجب مولوی مصلحت و مفسده در متعلق مرشدی ارشادی در مرشدان الهی در شیعه آخره، و الا اگر کسی مولوی غیری رو بگیم قبول داشته باشه دیگه این فرق رو نمیتونه بگیم، چون معتقده میتونه مولوی باشه و در متعلق هم نباشه، در ذهن مقدمه باشه. میدونیم اصلا دیگه مولوی غیری نداری، همه مولوی ها نفسی هست مقابلش هم ارشادی. یعنی اینی که امام میگه ما هم میگیم، نه الان من مثلا نفر اولش باشم، مثلا شاید ها امام هم دارن، آقای مشکینی هم داره، آقای مومن هم داره، که در فرق مولوی و ارشادی میگیم ریشهش اینه که اینجا اینا منجر شده، ولی اگر کسی اینجا قبول کنه اون فرق هم تو مولوی و ارشادی دیگه نمیگه. اینا رو توجه داشته باشید، اینا با هم پیوند داره. آقای تبریزی اینجا تو اجتهاد تقلیدش میگه، میگه از همین عرفم میشه فهمید که عالمه. بعد میگن چجوری؟ میگه بحثایی که یه مبنای مشترک توش تأثیر گذاره در نظر بگی، بعد برو حالا فتاواشو تو مبانی ببین، اگه داره روی یه سیستم میره این معلوم میشه اهل فنده، مبنا داره، حالا مبناش این بوده تو همه یه جور فرق داره، ولی شما مبناشو قبول نداشته باشی و تو همه اون مثلا مخالف بشی، ولی وقتی یکی دیدی ریپ میزنه، یه دفعه اینو میزنه، یه دفعه اونو میزنه، این یا خیلی فرقه، اصلا نمیدونه مبنای این بحث چیست، همینطوری جاده خاکی حرف میزنه، یا نه به در مقام تطبیق به مبانیش توجه نداره، که اگه اولی باشه کسی مجتهد نیست، اگه دومی باشه اعلم نیست. این هم همینطوره، اون فرقی که ما تو مولوی ارشادی میگیم با این بحثی مقدم واجب میگیم مثلا. لذا اینایی که میان میگن یه بحثی هست بشه، اینا باید خیلی حساب شده انجام بشه. یه وقت کیلویی یه بحثی رو برداری، اون بحث اون ورن بگو ناقصش میکنی، اینا با هم پیوند داره، باید خیلی نمیگم دست نزنید، نه دست خوب باید زد، ولی حساب شده، چون اینا با هم پیونداش اصلا بپاشه چیز میشه، کلاف سردرگم میشه. الان ایه ها این حرف مومد، ولی به هر حال در حدی که کفایه رو بفهمی و درس های قانون رو بفهمی، ما امروز یکم راجع به اصل صحبت میکنیم، حالا اگه امروز هم تمام نشد فردا هم یه خود بقیه شو، و بعد فردا و پس فردا هم مقدمه واجب رو، و پس فردا دیگه مقدمه واجب تمام میشه، بعد درس تعطیل میشه تا زد، زد میره برای بعد تعطیل، ولی 17 اردیبهشت که اومدید از اول زد شروع میکنیم، چون الان زد رو شروع کنیم ناقص باقصی بوده، دوباره بعد که همه رو از هم نبید، اما بعد زد اما تحسیص هست. گفتم قبلا نگفتم؟ گفتم که این مقدمه، حتی اگه اولا این که اینا گفتن اگر شما این ثمره رو حالا میگه نگفتم بگم، یه ثمره دیگه هم گفتم، مثلا اگر کسی مقدمه واجب رو واجب بدون مولوی غیری، میتونه با امر غیری عبادیت عبادت رو درست بکنه، اگر قبول نکنه نمیتونه درست کنه، و این اثر عملی داره در مقدمه عبادیه. روشنه؟ ما عرضمون این بود که اولا مبنایی اصلا قبول نداریم که امر مولوی غیری عبادت ساز باشه، چون به یا عبادت باید ملاک داشته باشه، باید مقرب باشه، عمل باید خودش قابلیت تقرب داشته باشه، بعد میشه عبادت. المبعدو بگو نه اعتباریات محضه که نیستن، که هم ننه قمری فکر کرد عبادت عبادت، یه فکر من گفت که داعشی هم عبادت میکنن سرگرن، گفت هم اونا دارن معصیت میکنن، خود شما نشون بید، اول عمل باید قابلیت تقرب داشته باشه، اعتباریات محضه که نیست که هرکی هرچی اعتبار کرد درست میشه، پس اول باید اول ملاک داشته باشه، و ما قبلا گفتیم چون مولوی غیری خودش ملاک نداره، خودش مقرب نیست، نمیتونه عبادت ساز باشه، کما که مرحوم آخوند هم همین مطلب را داشت، یادتونه ما هم گفتیم و قبول هم داشتیم که امر غیری میتونه عبادت ساز باشه، این اول، پس من اصلا این رو ما قبول ندیم. ثانیاً تازه اگه حرفتون هم درست باشه عملیه نمیشه، ثمره عملیه این نیست که تو بگی من میگم این عبادت یک از راه مولوی نفسی، دو از راه امر غیری. ثمره عملی اونه که فتوا رو بگی عوض بکنی. خب شما فرض کن امر غیری رو عبادت ساز دونستی و امر غیری رو هم قبول کردی، تا کجا میتونی امر مولوی غیری تو بالفعل کنی؟ تا اونجایی که عرف تسامح کنه، بگی غیر از اینه. خب عرف چقدر تسامح میکنه مثلا برای نماز ظهر؟ 10 دقیقه، 20 دقیقه، 25 دقیقه، همون مقداری که قبل از عذاب در آمد شده باید کنه، بیشتر که تسامح نمی کنه. پس تو با مولوی غیری وضوع ساعت 8 صبح نمیتونی درست کنی. خب منم میتونم همونو با مولوی نفسی درست کنم دیگه، همون تسامحی که عرف توی مولوی غیری داره، همون تسامح رو تو مولوی نفسی داره. پس اون مقداری که با امر غیری تو میتونی درست بکنی، همون مقدار رو با امر نفسی هم میتونی درست بکنی. و اونی که در مقدمه عبادی منشأ بگید اثر عملیه که فتوا عوض میکنه تو عربه، و اونی که اگه کسی ساعت 8 صبح وضو گرفت، نه به نیت با طهارت بودن، نه به نیت کلی قصد قربت، به نیت نماز ظهر، آیا وضوع این درسته یا غلطه؟ این اثر عملی بود دیگه، این با غرض درست میشه. اگر شما راه حل غرض رو بپذیرید درست میشه، نپذیرید درست نمیشه. چه شما امر غیر رو بپذیرید چه نپذیرید. بنابراین این امر غیر رو اولا ما عبادت ساز نمیدونیم، چون عبادیت ملاک میخواد، فقط به امر نیست. در امر غیری هم ملاک تو ذهن مقدم از خودش ملاک نداره. این از این. اما اگر کسی هم بپذیره این ثمره، ثمره عملیه نیست، چون ثمره نیست که فتوا رو عوض بکنه. شما اگر راه حل غرض قبول بکنی، وضوع 8 صبح درست میشه. چه چه این مولوی غیر رو بپذیری چه نپذیری. و اگر راه حل غرض رو قبول نکنی، وضوع 8 صبح بگید غلط میشه و باطل. 8 صبح به نیت نماز ظهر، نه 8 صبح به نیت قصد صحبت مطلق، باطل میشه. چه شما مولوی غیر رو بپذیری چه نپذیری. و عملا این مولوی غیری پذیرشش بر فرض صد بیش از مولوی نفسی ثابت نمی کنه، چون شما به اندازه تسامح میتونید عقب بیاید، همین تسامح رو تو مولوی نفسی هم دارید. لذا این ثمره اولا درست نیست، درستم بشود عملیه نیست، فقط علمی است. نهایت این میشه، شما بگید من عبادت وضوع تسامح، اگه غرض رو قبول نکنید، بگید من وضوع مثلا 20 تا 20 دقیقه و اذان را از دو راه درست میکنم، یک تسامح در امر نفسی، دو تسامح در امر غیری. طرف مقابل شما میگه من از یه راه درست میکنم، تسامح با امر نفسی. فتوا عوض نشد که، این میشه علمی نمیشه عملی. عملی باید فتوا عوض
میشه.
خب این بحث صغرایی میشه. ما اونجا عرض کردیم که ما برای ببین آیه قائلی یا تو باشه آیه شهیدی همینجوری، اینا میگن ما به امر نفسیت نمیدیم، طریقیت میدیم، برخلاف آیه گنجی و آیه امر شادی، ولی تنها طریق میدیم. لذا غرض و اشکال صغروی میکنه. ما اونجا عرض کردیم که ما برای غرض طبعا لای بروجردی و امامینا 3 ملاک قائلی، بلکه 4 ملاک. یکیش امر فعلیه که دوشان قابل داریم، دوم امر انشاییه، سوم اگه تأسیسی بود، ببین حکم عقل هم بگو ما چیشو بگیم، اگه تأسیسی بود از طریق حکم عقله، ولی اگر امضایی بود نمیشه. و چهارم ارتکاز عرفی مجموع عدل است که به نظر ما مذاق شارعی که صاحب جواهر میگن اینه، یعنی ارتکاز عرفی مجموع عدل. ما توی مثال وضو نماز معتقدیم، حالا وضو نماز تو خودش استماع نفسی هم داره، ولی ارتکاز عرفی از مجموع عدل این میشود که باید مکلف وقتی وضو میگیره قصد قربت داشته باشه، و اگر قربت نداشته باشه اونی که از برای مولا بگید لازمه تحصیل نمیشه. بنابراین این قربت از ای طریقی بیاد، چه از طریق مثلا قرائت قرآن بیاد، چه از طریق وضو بیاد، چه از طریق قربت مطلقه بیاد، چه از لحاظ شرط متأخر بیاد که توی اینجا شرط متأخر میاد دیگه، این بیاد عمل را تحصیل میاد. و لذا اینجوری میمدیم مثلا هم میکردیم میگفتیم این هست که به زبان فنی بگید میشه همون مذاق شارع، متا اینا چون مزایش الان یه جای دیگه معنا میکنه، آدم میخواد مورد اتهام قرار بگیره، ما از تعبیرش استیحاش داریم. بلا فنیاً میشه مزاق اشاره، مزاق اشاره میشه ارتکاز عرفی مجموع ادله که عرفاً از مجموع ادله فهمیده بشه، بلا از یه دلیل به تنهایی فهمیده نشه. متا با اصولش اینجا میخواد فقهشو نمیخواد. شما اگر راه قرض رو بپذیرید اصولا با ما همگامید، ولو فقهیان میگید آقا من مذاق شارع قبول ندارم، یا اینی که شما میگید به عنوان مذاق شارع قبول نمی کنم، اون دیگه میشه فقهی. معلومه چی میگم؟ با شرط متأخر به انضمام، شرط متأخر هست البته به انضمام اون قضیه قرض، یعنی قرض باشه، یعنی با شرط متأخر و ارتکاز عرفی مجموع ادله مجموع این ما رو میرسونه به ملاک. اگه کسی شرط متأخر رو قبول نکنه بگیم ما نمیتونه درست کنه، کسی غرض هم قبول نکنه بازم نمیتونه درست کنه.
یکی
اثبات رو هم میکنه، یکی ثبوت رو هم میکنه. شرط متأخر محضور ثبوتی رو برمیداره، ارتکاز عرفی مجموع ادله محضور اثباتی رو برمیداره. از این جهت فتوا موضوع میدیم و برداشت ما اینه که آقای بروجردین هم همین رو قائل بودن و فتواشون هم همین، هم آقای بروجردی هم آستعمد هم امام. اونجا بهتون گفتم تو شرط متأخر فرق باشه. خب این بحث ثمره به پایان رسید. خب انگاری نمیشه، مخواستم اصلا شروع کنم. فردا من تأسیس اصل رو هم یه جلسه بحثش میگم، اول کفایه رو میگم، ولو مشخص ما نظر نهاییمون چه خواهد شد. نظر ما همون نظر امام توی این قضیه مقدمه واجب واقعا لغت افاده و عجاد. خیلی خوب بحث کرده، هر سبت که از اولش تا همش خوب، حتی حالا یه جایشو فرق میکردیم ولی کلیت بحثش نقرم ما معلومه حرف بود چیه. ولی برای تو کفایه در قسمت اصل یه نکته های خوبی مطرح شده، زن مجعول بودن و قضیه تفکیک. بعد آشمام دوسن هم یه حرف خوبی اونجا زده و آقای قالی آقای شهیدی اون حرف آشمام دوسن قبول نکردن و ما قبول داریم. لذا فردا من تأسیس اصل رو میگم، برای پیش مطالعه فردا کفایه رو ببینید. جلسه 91 آقای قائلی رو هم ببینید، 30/11/1400 آره 30/11/1400 آقای قائلی رو هم ببینید خوبه، حالا آقای شهیدی رو هم ببینید خوبه. اونجا اگر خود نهایت رو خود قرص نهایت رو درست ها کفایه و نهایت رو درایه، یا کفایه و آقای قائلی یا کفایه آقای شهیدی، که من مطلب کفایه رو بگم، اون سه تا نکته هاش من بسید هم بگم، بعد دفاع خودمون از سه تا ایراد آشمان حسین دو تاشو وارد می‌دونیم، دفاع خودمون از دو تا ایراد آشمان حسین هم بگم دکتر خوبی توشه. آخر سر هم همین لغویتی که امام آقای خویی گفتن مختار ما خواهد بود که فردا اصل تموم بشه، پس فردا هم تو مقدمه واجب رو بگم. الحمدلله رب العالمین. چی؟ جعل تبعی فردا میگم، فردا انشالله خود آخود میگه که بعضی گفتن اصل اینجا درست نیست، همین جاست با جعل طبعی دارم. جعل طبعی جعل حقیقیه دیگه، میگن حقیقتا جعل بودتا علتش چیه زن مقدم است حیثیت تعلیمش جعل شرعی درست میگه، کسی که قالب وجوب، کسی که قالب ملازمه است، نه ملازمه وجوب شرعیه، منکر ملازمه وجوب ارشادیه. در بعض دعوا سر چه تو مقدمه واجب، آیا ملازمه بین وجوب مولوی نفسی ذل مقدمه با وجوب مولوی غیری مقدمه وجود داره؟ قائل ملازمه میگه وجود داره، مثلا یک وجوب مجعول شارع مولوی در مقدمه قائل میشه بودا به نحو طبعی. منجر ملازمه میگه مولا اینجا جعل نداره، وجوبی که هست ارشادی و حاکم به وجود ملازمه یا عدم ملازمه عقل، یعنی عقل تعیین میکنه که اینجا مولوی غیریست یا مولوی ارشادیست. مولوی غیری یعنی چیدی؟ عقل میگوید من کشف میکنم که مولا اینجا جعل دارد ولی به طبع. ما که منکر ملازمه میگیم عقل حکم میکند که اینجا مولا جعل بگیم ندارد، ولی برای رسیدن به ذل مقدمه تو باید انجام بدی. این نظام مقدمه
جعل دارد که ملاک دارد دیگه،
نه جعل لزوما ملاک نداره، جعل میگیم مولوی غیری، یعنی ملاک تو خودش نیست،
خودش مرتفع هست آقا این دیگه غیره که
لذا خودش هم میگه جعل به تبع تو جلسه 90ش نگاه کن میگه جعل به تبع یعنی به تبع ملاکی که در جای دیگه است داره جعل میشه و دعوا دقیقا اینه که یه چیزی وجود داره یا نه
میگیم تعهد خودشون متوجه نمیشه
ما میگیم تعهد داره اونا نمیگن
نه خودشون تعهد متوجه نمیشن داره میگه غیری بعد دوباره میگیم
همین جلسه فرداش رو نگاه کنی واضحه اونجا وقتی که اشکای رو نقل میکنن از آسمان اشکای رو کفای نقل میکنن که میگه اینا جعل ندارن درست شد میگه اینا جعل ندارن چطوری استصحاب میکنی ایها الاخون بعد اخون جواب میده مجعول به تبع بعد آسمان حسین میاد میگه مجعول به تبع معنا نداره وقتی ملاک نداره جعل نداره آیه شهیدی آیه قاضی جواب میدن من جوابشون جواب خریدم نشان میده که اینا کاملا ملتفت هم هستن و جعلی هم که قائلن جعل طبعی است این ملاکی برای خودش قائل نیستن به عبارت ثانیه اینا میگن جعل مولوی اعم است از جایی که خودش ملاک داره و جایی که دیگری ملاک داره خودش نداره ما هم ثبوتا با این مشکل نداریم ولی چون معتقدیم اثر عملی بر این مترتب نمیشود چنین جعل رو انکار خواهیم کرد که مرحوم امام هم همین رو گفته ما هم بگیم انشاءالله فردا بحثش هست بنابراین اولا جعلی که میگن خود اینا هم طبعی میگن یعنی میگن ملاک تو خودش نیست ملاک در غیره به اینم به این اشکال هم توجه دارن چون متعرض اشکال آشمان حسین در همین بحث فردا میشن ببینید توی باهم جسد 90 خودی هست متعرض میشن ولی معتقدن که اشکال نداره یعنی مولوی و جعل شاره اهم ما هم با اعم بودن فی الذات مشکل نداشتیم اگر مسئله بگید لغویت
کشتن اصلی طبعی واجب وقتی یک واجبی طبعیه آیا لزومن به این معناست که هیچ مسئله درش
بگید نه ما چون اصلی طبعی رو چی قائل شدیم اثباتی چون اثباتی قائل شدیم کاری به ملاک بگو نداشت کاری به چیز نداشتیم که این اراده علتی داره و تازه هم نمیتونستیم قائل بشیم چون معتقد بودیم اراده معلول اراده نمیشه و بحث ما تو اصلی طبعی اثباتی بود که خطاب مستقل داره یعنی. حالا چیزی که خطاب مستقل داره طبیعتا باید اون خطاب اثر داشته باشه همین که اثر داشت خطاب مستقل لغو نبود کافی ولو اثرش تأکید باشه و ملاک جدایی نداشته باشه این برا ما اما برا اونا که قائل به جهل به ثبوتی بحث میکردن اصلی طبعی را معتقد بودن که لازم نیست ملاک داشته باشه مولا یک اراده به یه چیز کرده بعد چون او را بگید اراده کرده یه چیزهای دیگه هم اراده کرده لذا طبعی میتونست خودش ملاک داشته باشه میتونست خودش ملاک نداشته باشه ولی اصلی حتما خودش ملاک
ما بگید طبعی رو ثبوت به این معنا میگیریم بعد نتیجه در این ثمره شایسته چی میگه کاملا نتیجه ثمره خوب میشه
عرض کردم ما نمیتونیم اینو بگیم چون لازمش اینه که اراده ای معلول اراده دیگری بشه
شما لازم نیست معلول بگیری
چرا دیگه معلول بشه دیگه طبعی به لحاظ ثبوت یعنی چه یعنی به تبع ذل مقدمه اراده شده
درسته
خب همین غلطه اراده تابع اراده معنا نداره
طبعیت
همون معلولیت طبعیت در عالم ثبوت سه تا بیشتر نیست ثبوت نه اثبات ثبوت سه تا بیشتر نیست معلول به علت منحصره به علت تام ببخشید باشه معلول به علت منحصره علت تامه به معلول و معلولین این علت ثالثه در ثبوت تبعیت فقط همینه در اثبات چون بحث دلالت کاری به معلولیت نداره تبعیت
از حیث
قایت دیگه نمیشه اصلی تبعی میشه نفسی غیری یا از امام نه دیگه تو با تبعی توجیه میکنی
نه ما اونجا گفتیم تبعی و اصلی در حقیقت خلاف مبنای شما اونجا بینستیم که نفسی
طبعی
اصلی در
حقیقت نوعی نفسی غیره پس غلطه تقسیم غلطه اصلا رد میکنی خودتو تقسیم باید ثمره داشته باشیم اگر اصلی طبعی این اشکال های همشانی بود همون های همشانی جایی بود ما اونجا بود نفسی طبعی است لغو خود لغو
ما اصلی طبعی گفتیم علی که بسته به خود لغو
ثبوتیش لغو اثباتیش که لغو نیست اثباتیش اثر داره شما الان ببین یه مقدمه رو تکرار کن کتاب مستقل بیاری یا خطاب مستقل نهایی در تأثیر در مخاطب فرق میکنه یا نمی کنه این خودش اثر اصلی کرد
شما اثبات منو
میکنه چون ثبوتیش رو لغو میدونیم و نمیتونیم بپذیریم دوتا مشکل داشته الان گفتی لغوه الان گفتی اصلی طبعی اثر جدید نداره میشه اون نفس و غیره ما مشکل اون تا اصلی طبعی این بود یه بار دیگه هم میگه اصلی طبعی اولا لازمش این میشه در طبعی در اراده تابع اراده نفسی بشه و این لازمش تناقضه. آشمم این درست رو تا اینجا بعد اگر بخواد از تناقض در بیا باید بره روی حیثیت علت غایی و علت غایی هم میشه همون نفسی غیری لغ میشه. این اشکال ایمان بود که ما هم نمیدونیم، یعنی اگه بخواد لغ بشه باید بره تو حیثیت علت فاعلی سریم توی بپسه، اگر بخواد از بره روی علت غایی لغویت میشه چون چیزی اضافه نفسی غیری نخواهد شد. بنابراین اصلی طبعی سبوتی قابل قبول نیست، اصلی طبعی رو باید چیزی معنا کرد؟ اثباتی اثباتی اثر داره، این که خطاب داره یا بگیم نداره من شای اثر